بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در دلیل اول بود بر حرمت تطفیف و کم فروشی که تمسک به آیات قرآن بود. طائفه دوم از آیات قرآن، آیات کریمه‌ای بود که در سوره شعرا و سوره هود جناب شعیب پیامبر خطاب می کردند به امت خودشون که چهار حکم رو به مردم ابلاغ می کردن. حکم اول اوفو الکیل، کیل رو ایفا کنید و به اندازه درستش به مردم بدهیم، که عبارتون اخرای از همون است که نقص در کیل نداشته باشیم. دوباره کریمه قرآن میگه ولا تکونو من المخسرین. حالا بعد از این که روایات رو بررسی کردیم چند نکته بحث داریم، از جمله این که این موارد آیا حکم واحده یکی بعد از دیگری تأکیده یا نه احکام متعدده، اینا رو هم بررسی میکنیم. فعلا حکم دوم ولا تکونو من المخسرین، اخسار رو معنا کردیم، یعنی نقص در کیل و میزان. نهی شدن امت شعیب از این که مخسر باشن، کیل رو نقص کنن. حکم سوم و زنو بالقسطاس المستقیم. ظاهر آیه میگه وزن کنید با وزن درست و مستقیم و با عدالت. حکم اول در کیل بود، حکم دوم در وزن است. و زنو بالقسطاس المستقیم، آخرین حکم، ولا تبخس الناس اشیاءه، که این حکم یک حکم عام است که در حقیقت احکام ثلاثه قبلی مصداقی از مصادیق این حکم است. حکم از دو جهت در این حکم چهارم عام است. یک، لا تبخس الناس، الناس عامه، چه مسلمان چه غیر مسلمان اطلاق داره. لا تبخس الناس، حق این که کم فروشی کنید به غیر نداری. الناس اطلاق داره. کلمه دوم که اطلاق داره، لا تبخس الناس اشیاءه، هر شیء که مربوط به دیگری است، مال دیگری هست، شما در او حق ندارید کم بگذارید. اون چه که از آن دیگری است، وقتی میخواید تقدیمش کنید، نقص انجام ندید، اون شیء رو به تمام به دیگری تحویل بدید. این ظاهر آیه. حالا عرض کردم بحث میکنیم آیا اشیاء شامل افعال میشه، شامل حقوق میشه نمیشه، اینا رو بعدا اشاره میکنیم. فعلا ظاهر آیه کریمه. پس دقت کنید، این آیات کریمه که در جریان جناب شعیب در قرآن وارد شده است، نهی کرده است امت شعیب رو از این که حق ندارن تطفیف و کم فروشی داشته باشن. یستفاد و از امر به ایفاء کی، نهی از بخس استفاده میشه، تطفیف در شریعت جناب شعیب حرام بوده است. خب اینجا دیروزم اشاره کردیم، باید به عنوان مقدمه ابتدا مطلبی رو اشاره کنیم، و اون مطلب این است که در قرآن کریم مشاهده می کنیم احکامی مربوط به امم گذشته در قرآن کریم از این احکام یاد شده است. این بحث در اصول مطرح شده است، آیا به صرف ورود یک حکم از احکام شرایع سابق در قرآن کریم می توانیم آن حکم رو در شریعت اسلام هم ممضا بدانیم و تأیید شده بدانیم، که چون در قرآن ذکر شده در شریعت اسلام هم حکم همان است، یا به استصحاب عدم نسخ نسبت به احکام شرایع سابق متمسک بشیم، بگیم این حکم حکم شریعت سابق است، شک داریم نسخ شده است در اسلام یا نسخ نشده، یقین سابق شک لاحق، استصحاب کنیم بقاء حکم را. دو سه تا مثال رو دقت کنید، ما در اصولم علاما به بالی سال گذشته در بحث استصحاب احکام شرایع سابقه اشاره کردیم. مثال اول، در جریان جناب شعیب به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیهم السلام، سوره قصص رو ببینید، ولما ورد ماء مدین وجد علیه امة من الناس یسقون ووجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقی حتی یسر الرعاء و ابونا شیخ کبیر. حضرت موسی فرارن من فرعون وارد مدین شد. حالا قصه مفصل دیگه در قرآن آمده، اتفاقی سبب شد جناب موسی با جناب شعیب آشنا شد. بعد از این آشنایی جناب شعیب به حضرت موسی گفت قال انی ارید ان انکحک احد ابنتی هاتین علا ان تأجرنی ثمانی حجج فین اتممت عشرا فمن عندک. در این جریان گفته شده است از این آیات کریمه استفاده می کنیم که چهار حکم در شریعت جناب شعیب بوده است. یک، در شریعت شعیب در نکاح تعیین زوجه لازم نیست، تردید در منکوح اشکال نداره. اریدو انا انکحک احد ابنتی هاتین، گفته شده اشکالی نداره، منکوح معین نباشه، تردید در منکوح عیبی نداره، گفتن از این آیات استفاده میکنی. این یک حکم. حکم دوم، گفته شده در شریعت جناب شعیب تعین صداق و مهریه در نکاح لازم نیست، تردید در مهریه اشکال نداره، مهریه و صداق 8 سال اجاره یا 10 سال اجاره باشه. حکم سوم گفته شده از آیات استفاده می شود، مهریه لازم نیست به زوجه تملیک بشود، مهریه به پدر زوجه هم تملیک بشه اشکال نداره، چون شعیب گفت یکی از دخترامو بهت میدم، گفته شده این یک طرف قرارداد بوده، موسام قبول کرده. مهریه چقدره؟ 8 سال 10 سال برای من کار کنی. مهریه به پدر زوجه تملیک شده است. حکم چارم گفته شده است مهریه لازم نیست عین باشه، صداق میتونه عمل باشه. جناب شعیب گفت دخترمو بهت میدم به شرطی 8 سال برای من کار کنی. صداق 8 سال یا 10 سال کاره، پس مهریه میتونه عین نباشه. بس اینه، اگر این 4 حکم اثبات شد در شریعت جناب شعیب، دلیل نافی در شریعت اسلام نداشتیم، آیا می توانیم این احکام رو به استصحاب عدم نسخ در شریعت اسلام هم ثابت کنیم؟ بگیم این احکام احکام شریعت اسلام هم هست یا نمی توانیم؟ مثال دوم، جناب یونس در جریان کشتی به قرعه راضی شدن، فساهم و کان من المدحضین. آیا اگر روایات جواز قرعه یا تعین قرعه سندن و دلالتن مشکل داشت، می توانیم به وجود قرعه در شریعت یونس از باب رضایت یونس به قرعه تمسک کنیم با استصحاب عدم النسخ، بگوییم قرعه در شریعت اسلام فی الجمله مجاز است؟ مثال سوم، در جریان جناب ایوب نبی قرآن حکایت می کند که جناب ایوب علی نبینا و آله و علیه السلام که صابر از او تعبیر شده در قرآن، در مقابل بلاهای مختلف در مقابل همسر نتونست صبر کنه، قسم خورد 100 تا چوب بزنه به همسرش. آیه قرآن میگه که خود به یدک رقصا فاضرب به ولا تحنط انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. آیه کریمه مضمونش این است که حالا که قسم خورده ای همس قسم نکن، ولی شیوه اجرای 100 ضرب شلاق و چوب رو به این شکل داشته باش که یک مجموعه شاخه های نازک درخت رو بگیر، 100 تا شاخه به یک بار بزن به همسره. نه حنس قسم کرده ای و 100 ضربم شلاق زده ای. گفتن از این آیه بعضی از احکام رو استفاده می کنیم. 1، جواز ضرب مرأه به طور کلی، قسم باید متعلقش راجح باشه، حداقل مرجوح نباشه. یه حکم در شریعت جناب ایوب بوده است، میتونه متعلق قسم هم قرار بگیره. حالا اگه کسی قسم خورد یکی رو بزنه، مگه این قسم ممزاست؟ با همسایش دشمنی داره، قسم خورد برم 10 ضربه شلاقش بزنه، وای قسم فایده نداره. میگن نسبت به زن خصوصیتی است، از این آیه استفاده میشه، قسم بر ضرب او هم اشکال نداره. یک حکم. حکم دوم، در مواردی که واجب است ایراد ضرب، فرض کنید در حدود، در تعزیرات که باید شلاق بزنن، 80 ضربه شلاق برای شرب خمر بزنن، یک راه این باشد که چندین ترکه رو بگیرن با هم جمع کنن یک بار بزنن به طرف. اون واجب بوده این کار رو بکنه جناب ایوب. ولا تحنس، حنس قسمم نکن، این واجبت اینجوری ادا کن. آیا میتوان گفت ثبوت این احکام در شریعت سابق باعث بشود با استصحاب عدم و نسخ بگوییم این احکام در شریعت نبی آخر الزمان هم ممضا قرار گرفته است؟ ما بحث مفصلی رو در اصول نسبت به استصحاب عدم نسخ در احکام شرایع سابقه مطرح کردیم. اشکالاتی رو که بر این استصحاب مدرسه نجف گرفته بودن، مرحوم نائینی داشتن، بعضی از اعلام متأخر داشتن، جواب دادیم، گفتیم اون اشکالات وارد نیست. لکن به خاطر یک اشکال توضیح دادیم، استصحاب عدم نسخ نسبت به احکام شرایع سابقه جاری نیست. اون اشکال رو هم مختصر در اصول اشاره کردیم، گفتیم یک اشکال عقائدی است، خیلی مختصر اشاره فقط، بحثش دیگه این قلت و قلت هم نکنید، بحثش باید در جای خودش باشه. ما اگر بخوایم استصحاب کنیم یک حکمی رو از احکام شرایع سابقه، باید شمول اون شریعت رو نسبت به همه مردم احراز کرده باشیم. بلا اگر نسبت به طایفه خاصی باشه احکام اون شریعت، دیگه بقیه مردم مخاطب نبودن، لذا استصحابش معنا نداره. و ما در مباحث عقائدی نسبت به این که آیا شریعت، دقت کنید، آیا شریعت عام مشاملی برای همه بشریت غیر از شریعت اسلام داریم، خدشه داریم. حتی پیامبران اولوالعزم، آیا پیامبر اولوالعزم معناش اینه که او برای قاطبه بشریت است؟ ما یک بحثای تو بحثای اعتقادی داریم، و تشکیکاتی داره اون جای خودش، چند جلسه بحث میخواد، مقدمات و مؤخرات میخواد. به خاطر این نکته ما در اصول به این نتیجه رسیدیم احکامی که در قرآن از شرایع سابق یاد می شود نمی توان اون احکام رو با استصحاب در شریعت اسلام ثابت کرد. بله، دو راه دیگر برای ثبوت بعضی از احکام شرایع سابقه در شریعت اسلام وجود داره. راه اول این است که دلیل برای امضا داشته باشی، یعنی این شریعت هم مهر تأیید برای حکم زده باشه، قرآن صرف گزارشگری نباشه، مهر تأیید زده باشه. دوم، حکم شریعت سابق از احکام عقلی قطعی باشد، حکم عقلی قطعی نه زمان داره نه مکان داره، روشن این حکم ثابت و جاری هست. در ما نحن فی در جریان نقص فی المکیال و المیزان، هر دو طریق ثابت است، یعنی هم آیات کریمه دیگه ویل للمطففی و زنو بالقسطاس المستقیم، اینا مربوط به این شریعت است، لذا روشن این حکم چنانچه در شریعت شعیب بوده در این شریعت هم ثابت است. قرینه دوم، خواهیم گفت تطفیف و کم فروشی و تضییع حق قبحش به حکم عقلی قطعیست، لذا این حکم در شریعت اسلام هم جاری خواهد بود. بنابراین طائفه دوم از آیات کریمه که داستان جناب شعیب هست میتوان بهش استدلال کرد در بحث حرمت و قبح تطفیف. بله؟ بله، آیات ارشاد با حکم عقل توضیح میدیم بعد و نکته ایرم بعد بحث میکنیم که اشاره میکنیم در اصول جاش، آیا در احکامی که ارشاد با حکم عقل از شارع میتواند تبعه زیادی هم داشته باشه یا تبعه زیاد نمیتونه داشته باشه. یا یه حرفی محقق اصفهانی دارن، حرف لطیفیه، در اصول اشاره کردیم، در ذیل اون نکاتی که بحث هست اشاره میکنیم که بله هیچ عیبی نداره حکم ارشادی باشه، برای ایجاد دعاویت اکثر شارع مقدس برای این حکم ارشادی اگر نهی عقاب زیادی بار کنه و اگر امر ثواب برش بار کنه، منافاتی هم با ارشادی بودن نداره. این بحث خواهیم کرد. آیه سوم، بله، آیه قرآنی رو میگه دیگه، آیه قرآن میگه در شریعت شعیب اینجوریست. درسته، ببینید ما قبول داریم وقتی حکم عقل قطعیه دیگه لا فرقه، همین مبتلابه بوده، الان میرسیم تازه ویلون للمطففین هم همینه، برای چی پیغمبر فرمودن در ذیل آیه روایاتی آمده، بعضیش اعتبار نداره روایات، ولی یبدو که این چنین باشد که وقتی حضرت وارد مدینه شدن، یکی از مشکلات مردم مدینه به خاطر وجود یهود در اونجا تطبیق، یعنی غالب مردم مدینه دچار کم فروشی بودن، لذا آیه آمد ویل للمطففین، عیبی نداره، ولی حکم شریعت شاهی بوده است که نمیتونیم منکر بشید. و وقتی آیه قرآن میگه جناب شعیب اینجوری بیان کرده، یعنی حکم شریعت شعیب بوده. بله بعدن هم میگیم دلیل عقلی قطعی هم داریم، بنابراین حکم همه شرایع خواهد بود، او رو باید بگیم بعدن نتیجه بگیریم، فعلا که هنوز به دلیل عقلی نرد. بله حکم شریعت شعیب بوده بلا شبه. امیر گفتیم ما برای چی بحث رو مطرح کردیم؟ برای که همین نکته لطیفه رو بگوییم که آقا اگر احکام شرایع سابقه بود، ابتدا دو تا نگاه بهش داشته باشیم، یک در شریعت ما مهر تأیید خورده یا نه، دوم حکم عقل قطعی بوده یا نه. اگر یکی از این دو مورد باشه استناد به او درسته، چون حکم عقل قطعیه دیگه، چون مهر تأیید در این شریعت خورده. اما اگر اینا نبود، آیا میتوانید احکام شرایع سابق رو به هر جور استصحاب کنی؟ این اول کلام ما گفتیم نخیر، نمیشه استصحاب کرد، او بیانی که در اصول بحث کرد. دقت کنید آیه سوم سوره الرحمن، و وضع المیزان الا تطغوا فی المیزان و اقیموا الوزن بالقسط و لا تخسروا المیزان. باز دو حکم پی در پی در این آیه کریمه آمده است. ظهور آیه کریمه هم یکی صیغه امر است، ظهور در وجوب داره، اقیم الوزن بالقسط. اگر میخوای توزین داشته باشی، توزین باید با قسط باشه دیگه. حالا توضیحات لطیفیست وارد اونا نمیشی. قسط یعنی عدل، یعنی به ظلم نباشه. بنابراین حکم اول مدلولش این است که در اون چه که به وزن به دیگران اعطا می شود، رعایت قسط و عدل لازم است. حق ندارید ظلم کنید به دیگری. اگه قراردادتون 10 کیلو برنجه، حق ندارید 9.5 کیلو بهش تحویل بدید. اقیم الوزن بالقسط. حکم دوم ولا تخسر المیزان، آیا تأکید یک دیگری است؟ امر به شیء مقتضی نهی از ضد است. چیه؟ اینم یک اشاره خواهیم کرد. ولا تخسر المیزان، اخسار رو معنا کردیم، یعنی کم فروشی. کم نگذارید میزان را. این میزان هم از مجازات در قرآن که بحث بسیار لطیفی است. در ادب عربی مجاز یه بحث لطیفه. بعضی از اعلام نجف دیدم در یه جایی به مناسبت نکته خوبی دارن، حفظه الله، ایشون میفرماین اگه کسی به مجازات قرآن مسلط نباشه، حق استدلال به قرآن نداره. جای خودش در بحث حجیت قرآن در اصول باید بحث کرده، نکات لطیفی رو گفت، حرف درستیست. فی الجمله میزان که اون آلت و وسیله است که یوزن و به، اینجا کنایه و مجاز است از ما یوزن، مثل و جرال میزاق. عرب نمیگه جرال میزاق، جرال میزاق. آنقدر باران شدیده که وقتی نگاه میکنه که ان میزانم جریان داره، میگه جر المیزان، این لطفیه درش، عنایتیه عند العرب. اینجا هم و اقیم المیزان، یا اینکه اقامه میزان کنید، ولا تخسر المیزان، میزان رو کم نگذارید، اونقدر مبالغه میکنه که اگه مایوزن کم گذاشته بشه، یعنی میزان رو کم گذاشته اید، ولا تخسر المیزان. این طایفه سوم هم به وضوح دلالت میکند بر این که تطفیب و کم فروشی در آیات کریمه قرآن مورد حرمت قرار داده شده، چون نهی ظهور در تحریم داره. ولا تخسر المیزان، یعنی اخسار المیزان حرام. این طایفه اول از ادله بر حرمت تطفیب. دلیل دوم برای حرمت تطفیب روایات است. عرض کردیم ادله نقلیه رو که اشاره کنیم، بعد یه نکاتی راجع به سعه و سیق این حکم باید بیان کنیم، آیات قرآن، نگاه با آیات، روایات. ولی خب بعد از این که ادله نقلی تمام شد، روایاتی داریم که ادعای تواتر اجمالی این روایات هم خالی از وجه نیست، که این روایات تطفیب و کم فروشی رو حرام دانستن. به برخی از این روایات اشاره می کنیم. روایت اول روایتی است که مرحوم شیخ صدوق علیه الرحمه در کتاب عیون اخبار الرضا صلوات الله و سلامه علیه روایت مبسوطی رو به سند خودشون از فضل ابن شازان نقل میکنن، که روایت معروف شده به روایت محض الاسلام، محض اسلام، خلاصه اسلام، که فضل ابن شازان میگوید امام هشتم علیه السلام در نامه‌ای که به مأمون نوشتند خلاصه از شریعت اسلام رو در این نامه توضیح دادن. از جمله در قسمتی از این نامه امام هشتم علیه السلام گناهان کبیره رو به مأمون یادآوری میکنن. در عداد گناهان کبیره حضرت میفرمایند والبخس فی المکیال والمیزان. خب دلالت روایت تمامه، بخس رو معنا کردیم، نقص در مکیال و میزان امام هشتم علیه السلام می فرماین جزء گناهان کبیره است. نهایت نسبت به سند این روایت یه بحث مهمی است که این بحث رو باید مختصر وارد بشیم. نکات پیرامونی لطیفی داره، به قسمتی از بحثاش در کتاب الحج اشاره کرده ایم، تکرار نمیخوایم داشته باشیم. یه نمای از این بحث سندی رو که فیه فواید کثیره اشاره کنیم و بعد دلالت حدیث هم روشن است. للکلام تتمت خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علیکم و رحمت الله.
جاهایی هست که مطمئن اولویت در کار نیست و
بله نمیتونم در کار باشم مثل عطی الله.
بله مطمئن که من تأکید یا اضافه بحثی که حالا به خود این نمیتونه کارت باشه، بلی اینکه ما تشخیص بدیم کجا خودیم که عقل محض کسی اصلا اخروی نیست و به واقع از خود درسته این فقط امکان داشته که میشه باشه میشه نباشه. یه جاهایی هست که یه امر دنیوی محضه، مثل مثلا بعد از افغان معماری وقتی از نظافت فلان این بعضی از معماری ها مثلا طرف اینجوری کنه شو حالا ساخت تو ببرنش که استفاده شد کنه نساخت خودش در همین دنیا در آخرت میتونه بگیم دنیوی که خاصی خودت باشه یعنی دیگران هم رب نداره مولویت باشه اینا رو میتونیم شاخص قرار بدیم برای اینکه یه امری
نه فلجمله. بله ولی بالجمله نه. ببینید ممکن است اموری باشد که یعنی شما میخواید بگید اگر امور فردی مثلا
فقط هم دنیایی
اینجا شارع نه ممکنه شارع الان تزییع مال یه امر دنیاییه مربوط به خود آدم هم هستش، ولی نسبت به اسراف چقدر ما روایاتی داریم نکوهش هایی شده است که این نکوهش ها فراتر از حکم عقل است. پس همه چی اگه بیان این باشه اونم مال خداست، همه چی مال خداست دیگه، اینکه هیچی نمیشه. ملاک ببینید، ملاک نمیتونیم ملاک بدیم، ما باید از قرائن ببینیم، قرائن پیرامونی. بعضی از احکام عقلیه رو میبینیم در روایات مازاد بر ما تصوره العقل ثواب و عقابی برش بار نشده است، میگیم تطابق. اما یه سری احکام رو میبینیم با یک احکام عقلیست شارع داره یک نگاه‌های ویژه به این حکم مطرح میکنه. خب اینجا بله اینجا بله، بالاخره میفهمیم چه امور دنیوی باشه، اسراف باشه، تبذیر باشه، غیره باشه، چه امور اخروی باشه، میفهمیم لعجل ملاکاتی شارع نمیخواد این انجام بشه به هیچ وجه، لذا اغلظ از حکم عقلم وارد میشود. هیچ اشکالی هم نداره، تمام کلام در اصول دیگه، این جای خودش هم بحث کردیم ما. اینجا به یه مناسبتی اشاره میکنیم که این حکم از این گونه احکام است. یعنی چی؟
یعنی شک کردیم این سابقه ها به اخروی هم برش
مترده هیچی، باید به روایات مراجعه کنیم، اصلی نداریم، باید به روایات مراجعه کنیم، اگه هست هست، اگه نیست نه. اصل بله، اصل بر مولویت غیر از این حرف، اصل بر مولویت بله و بس غیر از اینه، اصل بر مولویت این در جای خودش درسته. اما اگر دوران امر بود که اینجا مولا در یک امری که معقل تقلیص کرده یا نه، بگیم اصل اینه که تقلیص کرده، سوال شما این بود، یا اصل اینه که تقلیص نکرده، هیچ کدوم نیست، اصلی نداریم. بلی اصل بر مولویت در احکام مولا این بر دیگه دقت کنیم، خیلی فرق داره با اصل بر مولویت است یه بحثه، اما اگر حکمی مولوی نبود اصل این است که مولا تغلیظ کرده یا تغلیظ نکرده است. ابدا ابدا از ارشادیت بیرون نمی رود. مولا ثواب اضافه داره، عقاب اضافه داره. نه خیر، اصلا این مولوی نمیشه. نه تغلیظ میکنه داغویت اشر، میگه این کاری که عقل میگه منم همونو میگم، ولی اگه انجام ندادی من این ست تا شلاقم میزنم. حال شما خوبه شد مولوی؟
مولوی یعنی اقاب باشه دیگه، اقاب باشه مولویت
و تکلیف به شما بدیم و اون تکلیف اینه، تعریف کنید امر مولوی و امر ارشادی رو، فرق بین امر مولوی و امر ارشادی چیست. مصادره به مثل جدیدن اگه کار کردید درست نبوده. ملاک مولویت این نیست که هرچی ثواب و عقاب داشت مولویه که یا اصلا ملاکش نیست. اگه کسی هم گفته باید یه خط قرمز کشید روش. ملاک مولویت این نیست که هرچی ثواب و عقاب داره مولویه. لذا اصلا یه حرفی که از محقق اصفهانی نقل کردیم دقیقا خلاف اینه. یعنی میگه ممکنه امر ارشادی باشد، چون داعویت عقلی تمام نیست شارع میاد برای همین امر ارشادی یک تغلیظ قرار میده. میگه بابا عقلم میگه از پدر و مادر اطاعت کن، ولی اگر حق پدر و مادر شدی اطاعت نکردی من این بلاها رو سرت میآورم. شدم رو مولوی نم بازم ارشادیه. نهایت چون داعویت اون آمر تمام نبوده شارع میاد یه چیزی رو قرار میده، داعی اشد قرار میده که شما بری سراغ همون امر عقلی. ثواب و عقاب هم هست، امرم ارشادیه، مولوی
نیست. مولوی که مقابل عقل قرار داره، مولوی که مقابل عقل هم تاییدش میکنه، یه قسمش نه مقابل عقل، اونی که مقابل عقل
اگه امری مقابل عقل قرار، یعنی شارع مقدس عوامری داره مقابل امر عقل، خب پس عقل ساکت عیبی نداره. خب یه سری عوامر داریم عقل ساکته، خیلی خوب. اونایی که عقل ساکته شما میگید اونا مولوی است،
یه قسم از مولوی میشه، ولی این مولوی منحصر در این نیست. مولویت همون
ثواب عقاب
هم که یعنی
برش متراتب باشین
هم
چه بشین. خب این اشتباه مسلم، اینه اصطلاحی که آقایون میگن و نه درسته. یعنی امر جایی که حکم عقل قطعی شارع هم ثواب عقاب داره، امر مولوی نیست، امر ارشادیه، ولی شارع تغلیظ کرده چون اون داعی قوی نیست، اون داعی قوی نیست، شارع ثواب میاره. نه توسعه داده حکم عقل رو، مولویت معناش یعنی ایجاد بدون درک عقل، شارع در تطفیف نه توسعه داده نه تزریق کرد. اگر یه حکم عقل رو توسعه میداد میشد مولوی، تزریق میکرد او توسعه و تزریق میشد مولوی، اما نه تزریق کرده نه توسعه داده، این همان حکم عقل است، ایجاد داعی اقوا کرده است برش، این مگه میشه مولوی؟
مگه شاره فردا مگه شاره چیکار است که برای ما تقلید کنه فلان کنه؟ این مولاست که چون مولاست برای ما تقلید کنه ثواب میده عقاب میده.
معلومه. حالا اگر
کاری نبود که بخواد ما
اگر
تقلید کنه برای
اگه یه حرفا دردی دوا میکرد، اگه یه حرفا دردی دوا میکرد، امر عطی الله هم همینه. شاره چیکاره بگه عطی الله و عطی رسول
به این معنا
این دیگه شد خلاف اصطلاح، خلاف اصطلاح، خلاف اصطلاح. ابن نداره شما بگید با
خیلی صاحب جواب شاره چیکاره هست که اگر مولا نیست چیکاره هست که برای من بخواد تقلید به وجود بیاره.
شاره مقدس میخواد ایجاد داعی کنه بر اموری که میبینه من باید انجام بدم. مولا بله و حق مولویتش یقتضی ذالک در همه جا. اصلا اصلا اصلا
اگر مولا نیست
عزیز من، اگر مولا نیست برای چی عطی الله میگه؟ پس اونم مولویه؟
به این لحاظ مولویش که اگه نبود که نمیتونست بگه
خلاف اصطلاح شیخنا این دیگه مولوی نشد. این امر که مسلم ارشادیه، احدی تفوع نمی کنه که امر عطی الله مولویه، چون مولا گفته است. پس هرچی مولا گفته است، شارع مقدس گفت کن فیکون، میشد امر مولوی. حالا ثواب و عقاب دو تا بحث داریم. ثواب و عقاب تارتن یک نگاه فلسفی است که ثواب و عقاب باستاب عمله. اگر اون باشه بله، که حالا فلاسفه میگن، ما یک جای اصول بحث کردیم این رو، گفتیم فل جمله حرفشون قبوله ولی بل جمله قبول نیست. فل جمله یا نه بل جمله. شما هم بفرمون
در مورد تحویل.
بله. اینکه
مثلا
10
من
گندم
بدن
مثلا 3 و 9 من گندم بدن.
مثلا
یک کیلو شیر هم یک کیلو آب. حالا دو تا عنوان داریم، او عنوان میشه عنوان غش، او یه عنوان دیگه، او عنوان میشه غش، او رو اصطلاحا نمیگن تطفیل، او میشه عنوان الغش و فی المعامله، که در این مکاسب محرم هم خواهیم خوند، بعضش هم خیلی مفصل، او میشه الغش و فی المعامله. تطفیل یعنی کم بده، کم بفروشه. 10 کیلو برنج فروخته، در معاوضه قرارداد کردن به این قد، وقتی میکشه 9.5 کیلو میکشه، وزنه رو دستکاری میکنه، وزنه 10 کیلو نشون میده، در واقع 9.5 کیلو است. این میشه کم فروشی، این میشه تطبیق.
اول
نه دیگه، اگر توجه دارن بهش
عرف نه، منفعی بعضی از پیشنداز عرف نه دیگه، دیگه
ببینید اگر میرسیم در سیل در بحث حکم دوم و سوم که احکام وضعی مترتب بر تطفیفه، اونجا به تفصیل اشاره میکنیم، فعلا حکم تکلیفیش بیان کنیم، اونجا به تفصیل اشاره میکنیم. تارتن مبیع کلی فی الذمه، تارتن مبیع عین خارجیه، میگه این کیسه برنج رو فروختم، حالا این کیسه برنج ظاهرش عرفاً 10 کیلوی 9.5 کیلو ارش میگه من کار ندارم، این کیسه برنج رو به شما فروختم. خب این کیسه برنج رو فروختم یه بحثه، اما تارتن میگه 10 کیلو برنج به شما فروختم، اگه حین توزیم 10 کیلوی بعدن کم میشه تطفیف نیستی، یا گردوی خشک و تر رو میفروشه مثلا، اگه توجه داره میگه، یه وقت باز میگه که مثلا برنج خشک رو، این برنج خشک به شما فروختم 10 کیلویه، خب این باز غش در معامله است، عناوین دیگره و در ذیل احکام وضعیه دیگه بحث خواهیم کرد. بله.
ارکان استفاده همون شکل لایق باشه، جفتش نبود، یعنی جفتش شریعت تایید کرده.